بینندگان محترم، خیلی تشکر میکنم بابت دعوت من به برنامه خوبتون.
بسیار ممنونم، خیلی خوش اومدید. اما جناب آقای دکتر محمد امین ملکی سطر، عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مخابرات، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم بابت دعوت بنده به این برنامه.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. یک مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که به موقعش من خدمتتون معرفی میکنم. اما در مورد موضوع برنامه‌مون، پیامد پلتفرم‌های آنلاین بر جامعه ایران، همونطور که می‌بینید جامعه ایران یک جامعه است که از جامعه شفاهی به جامعه مکتوب و از جامعه مکتوب به جامعه اطلاعاتی و الان وارد جامعه شبکه‌ای و عصر شبکه‌های اجتماعی شده و این موضوع باعث شده که پلتفرم‌های آنلاین زیادی در جامعه ما ظهور و بروز پیدا کنند. اما این پلتفرم‌های آنلاین بالاخره در کنار نقاط قوت‌ها و ضعف‌هایی که داشتن، فرصت‌های بسیاری را هم در جامعه به وجود آوردن و باعث شدن که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تغییراتی در جامعه ایران به وجود بیاد که ما قرار این موضوع رو با توجه به اینکه مهمانان محترممون هم تخصص‌های مختلفی دارن، خودشون صاحب این پلتفرم‌ها هم هستن، بعضی‌هاشون واقعا دستی تو کار دارن، می‌خوام این موضوع رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. اما این نکته‌ام رو هم عرض کنم که در ما چون در ابتدای برنامه هر یک از مهمانان محترم 5 دقیقه صحبت می‌کنن، بعد که مرحله اول برنامه‌مون تموم شد وارد مرحله دوم شدیم، با هم وارد بحث میشن، حالا راجع به نکاتی که تو بخش اول گفتن یا نکاتی که بیشتر می‌خوان رو اون تمرکز بکنن. ابتدای برنامه می‌خوایم با جناب استاد دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه، شروع کنیم. جناب دکتر نجفی، در مورد این بحث پلتفرم‌های آنلاین در جامعه ایران می‌خوام یک شما بحث رو باز بکنید، ببینیم چه وضعیتی داره الان جامعهمون، چقدر از این پلتفرم‌ها حضور دارن، تو چه حوزه‌ای بیشتر وارد شدن و چه اثراتی داشتن. بفرمایید.
اجازه بدید اول به خود این عنوان یه نقدی بزنم.
بفرمایید.
6 تا کلمه داره.
بله.
که این 6 تا کلمه دو تاش که اصلا انگلیسیه،
یکیش حرف اضافه
و اصلا ضرورتی نداشت. اول که میگیم پیامد، یه بار منفی داره.
البته ما دو تاش هم دیدیم،
حالا همینو میخوام عرض کنم. بنابراین اگر میگفتیم آثار بهتر بود، چون کلمه پیامد یعنی که خلاصه حالمونو داره میگیره، اذیتمون میکنه، یه جوری معنی.
بله دکتر، من تو مقدمه گفتم فرصت و تحصیل.
بنابراین کلمه اول موافقید که ما اسمش بذاریم آثار، چون عوامل متعددی رو بر جوامع این سیستم شبکه‌ای و حالا فضای مجازی ایجاد کرده. اساسا پلتفرم هم واقعیت قضیه دیگه، حالا هرچند مصطلح شده ولی به نظرم عموم مردم با کلمه سامانه آشنان یا سکوی توزیع و انتشار،
بله،
آشنا هستن. اگر همون سامانه رو به کار ببریم لفظ بدی نیست و تقریبا به جای این کلمه پلتفرم که حالا یه خورده مجادله برانگیز هست از نظر ادبیات فارسی. اجازه بدین برم به سوال شما اشارتی بکنم. ببینید، ما وقتی میگیم که برخط بودن، حالا اون آنلاین هم باز برخط بگیم که اصطلاحی است که همه پذیرفتن دیگه، آنلاین یعنی برخط. من یه اشاراتی بکنم، قبل از اینکه حتی اینترنت وارد جامعه ایران بشه ما سیستم‌های برخط داشتیم. ببین، اولین سیستم یا اولین رسانه تعاملی در ایران تلتکسه، یعنی مردم انتخاب میکنن صفحشو و اون میتونه در لحظه به شما وضعیت آب و هوا رو، وضعیت پرواز رو و خیلی از مطالب دیگر رو در لحظه به شما بگه. ما وقتی برنامه زنده تلویزیونی میریم، وقتی برنامه زنده رادیویی میریم، یه مشخصه ها و ویژگی هایی با برنامه تولیدیمون داره. مثلا زمان درش مؤثره. شما هیچ وقت مسابقه فوتبال رو دوست نداری که ضبط شده بعدش ببینی، میخوای در همون لحظهش ببینی.
آیا که اینا لایو یا آنلاین هم حساب میشن؟ همون برخط.
الان اتفاقا وقتی میاد توی جامعه شبکه‌ای میشه برخط. یعنی همون لحظه شما در
برادکستم ولی میان تو
شبکه. آره، یعنی ما تو حالا اون مسئله پخش سنتی گذشته خودمون در رادیو و تلویزیون هم مسئله نشاط و شادابی در لحظه شنیدن و در لحظه دیدن رو لذت ازش بردیم. البته بگذاریم که اول تصور میشد فقط برای اطلاع رسانی و یا خبر حساسیتی وجود داره که ما در لحظه باشیم و در همون لحظه انتقال اطلاعات بدیم، ولی میدونیم که خیلی از موضوعات دیگه جامعه، اهم از موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در رسانه ها در لحظه بودنشون خیلی جذابه. مثلا شما تصور کنید اگر یه شبکه‌ای داشته باشید، حالا مثلا در دنیا وجود داره مثل بلومبرگ، که این بازار بورس رو در لحظه داره اطلاعاتش رو منتقل میکنه. حالا علاوه بر این که روی ماهواره داره میده، شما روی فرستنده های زمینی هم داری، زمینا روی اینترنت هم داری و شما در لحظه تو شبکه های اجتماعی میتونی وضعیت بازار بورس جهان رو در لحظه داشته باشی. در ایران به نظرم میرسه که حالا بریم به سمت خود همین جامعه شبکه‌ای که شما شبکه اجتماعی رو اشاره کردید، ما یکی از کشورهای نسبتاً پیشرو در استفاده از اینترنتیم. درسته که ما مسئله پهنای باند داریم، درسته که ما محدودیت پهنای باند داریم، ما شبکه ملی اطلاعاتمون به اون نقطه مطلوب نرسیده، اما همین الان حدود 60 میلیون نفر گوشی هوشمند دارند. پس اینا میتونن روی سیستم های برخط خدمات برخط بگیرن. ما چیزی حدود تقریبی دارم عرض میکنم 6 میلیون گیرنده تلویزیونی هوشمند در خونه های مردم داریم و جز یکی از کشورهایی هستیم که این علاقه وافر به رسانه در مردم وجود داره. بعضی ها از نظر مالی به شدت تحت فشارن، قادر به تأمین حداقل های زندگیشون هم نیستن، ولی تو سبد مصرفشون خلاصه شما این مصرف اینترنت و مصرف موبایل هوشمند و تلویزیون هوشمند رو داری میبینی. میری توی بعضی از مناطق محروم سر میزنی، میبینی که علاقش به اینه که تلویزیونش رنگی باشه، ضمناً 4K باشه به اصطلاح ما، ضمناً اپلیکیشن هم بتونه بیاد، ضمناً اگه موبایلش رو استفاده کرد بتونه تصاویرش رو ببینه و ضمناً ناراحته که چرا مثلا توی روستاشون LTE نیست، یعنی پهنای باند کافی نداره،
بله،
اینترنتش سریع نیست. لذا جامعه ایران از جمله جوامعیه که به نظر من خیلی خوب این تکنولوژی رو فهم کرده. حالا اگر آسیب‌ها، ضررها و مشکلاتی داشته، اون رو هم نفیش نمی‌کنیم. اون رو هم به هر حال یه سری عوارض و مسائل داره که بعداً که رو بحث تنظیمگری آنلاین یا تنظیمگری این سامانه‌های برخط خاصی صحبت بکنیم، می‌گیم به اون دلایل این مزارات هم داشته. استخایم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری که صحبت‌های مقدماتی داشتن. جناب آقای دکتر مصطفی انتظاری، نگاه آقای نجفی سولاری به همون سامانه‌های برخطی که فرمودن نگاه بسیار مثبت و از نگاه فرصت محور بود. حالا ایشون تایید کردن که ممکنه برخی تهدیدها هم موجود باشه و به جامعه ایران اشاره کردن که جامعه به شدت رسانه‌ای و علاقمند به سامانه‌های جدید و تحولات نوین ارتباطی است. حالا شما چون دستی در کار دارید و در خبر فوری رو در روی شبکه‌های اجتماعی دارید ارائه میدید و مخاطبان خوبی هم دارید، بیشتر مواجه با این نکاتی هستید که جناب آقای سولاری بهش تاکید کردن که جامعه‌ای که به شدت علاقمند به تکنولوژی‌های نوین، سامانه‌های جدیده. می‌خوام از نگاه خودتون جامعه ایران رو برای ما تصویر کنید. با توجه به اینکه در حوزه خبر فوری هم دارید فعالیت می‌کنید، بهتر می‌تونید راجع به این موضوع به نظرم صحبت بکنید.
واقعیتش رو بخواید، اصلا عنوانی که مجموعه رسانه ما انتخاب کرده، خبر فوری، شاید خودش محصول همین جامعه جدیده، محصول همین پلتفرم‌های آنلاین هست که داره مورد استفاده قرار میگیره، به خاطر اینکه شاید در عصری که امکان این سرعت انتشار خبر و انتقال محتوا نبود، عملا فوری بودن خبر هم بی‌معنا بود. ما در تاریخ گذشتمون مدت ها ممکن بود طول بکشه که تغییر مثلا یک پادشاه در کشور حتی به نقاط دوردست منتقل بشه، یا تحولات خیلی مهم دیگه‌ای با وقفه چند روزه منتقل می‌شد، اما امروز شما در لحظه میتونید که اخبار رو منتقل بکنید. من فکر می‌کنم که برای اینکه بتونیم یک صورت بندی از تأثیر این سامانه‌هایی که آقای دکتر به درستی هم به تاریخش اشاره کردن و هم مفهومش رو بیان کردن ارائه بدیم و از اون زاویه خبر هم که فرمودید بهش نگاه بکنید، من فکر میکنم که مهمترین تغییری که ایجاد کردن این سامانه ها عملا تغییر در سبک زندگی مردم هست. من فکر میکنم این سامانه ها کمک کردن که سرعت زندگی در کشور ما افزایش پیدا بکنه. شاید همون تغییری که در نوع غذا خوردن با شکل فست فود ها اتفاق افتاد، این پلتفرم ها کمک کردن که در زندگی و زیست خبری و اطلاع رسانی مردم هم اون سرعت لحاظ بشه، در خدماتی که دریافت میکنن لحاظ بشه. من خیلی خاطره کوتاه و شاید چند ساله ناچیزی دارم در مورد اینکه مثلا قبض رو میبردیم در یک شعبه بانک پرداخت میکردیم. امروز شاید اگر به کسی بگید که این کارو میکردیم، بعضن تو صف وای میسادیم تا این قبض رو پرداخت بکنه، خورده براش عجیب میاد، چون امروز به راحتی شما میتونید با سامانه‌ای که وجود داره این کار انجام بدید و بسیار خدمات بالاتر رو در لحظه بتونید دریافت بکنید. نکته دوم در سبک زندگی، من فکر میکنم پلتفرم‌ها کمک کردن که جامعه ما تعاملی تر بشه. ما جامعه تکسویی داشتیم، حالا در حوزه خبر عرض میکنم، ما تحریری‌های بزرگ داشتیم، جمعی از نخبگان جمع میشدن، از بالا به پایین سوژه‌ای رو، محوری رو به مخاطب عرضه میکردن. در سبک‌های جدید در این سامانه‌ها امکان این رو داره که شما بحث بکنی، قبول نکنی، کامنت بگذاری، رد بکنی، محتوای مقابلش رو تولید بکنی، و این به نظر من کمک میکنه که جامعه وارد یک مفاهمه بهتری بشه. در حوزه روابط اجتماعی ما وارد به نظرم یک جامعه خودبیانگر شدیم، جامعه‌ای که میتونه هویت خودش رو از طریق این سامانه‌ها منتقل بکنه با عکسی که میذاره، ویدیویی که بارگذاری میکنه، و عملاً اون نظر خودش رو در این سامانه‌ها بهتر بتونه به بحث بگذاره. بنابراین در اون حوزه خبری که شما فرمودید، من بخوام معطوف به اون صحبت بکنم، من احساس میکنم علاوه بر این موضوع تعاملی شدن، ما منابع خبرمون هم دستخوش تحولاتی شده. شما خب فضای انتخابات رو به خاطر دارید، ادوار مختلف، حالا چون فاصله کوتاهی تا انتخابات جمعه هم داریم من این مثال رو میزنم، در گذشته فضای اخبار انتخابات فضایی بود که بیشتر به سمت بحث‌های نخبگانی میرفت، اما الان در حضور فضای مجازی هم سیاستمدار، هم ستادهای انتخاباتی، هم کاندیدا، همه دارن در یک اتاق شیشه‌ای زندگی میکنن. شما به سادگی میتونید از دوردست‌ترین حوزه‌های انتخابی نسبت به شهر خودتون و محل زندگی خودتون اطلاع کسب بکنید، ویدیوهاش رو ببینید، حتی بحث‌های طنزی که بعضن فیلم‌های طنز رو ما به دست میاریم اونها رو ببینیم. از اقصانقاط کشور ما ویدیو داریم در رابطه با بحث انتخابات که به نظر میرسه اینها در گذشته بی سابقه بود، یعنی ما مثلا اگر تهران بودیم تهران رو می‌دیدیم، یا حداکثر شهرهای بزرگ رو می‌دیدیم. امروز شما یک روستای کوچک اگر یک ستادی کاری می‌کنه، یک حرکت خلاقانه‌ای داره، به سرعت تمام کشور در جریان اون قرار میگیرن. طبیعتا اون بحث تهدیداتی که میفرمایید هم ممکنه وجود داشته باشه، اما به هر حال تأثیری که روی سبک زندگی، به ویژه سبک زندگی خبری گذاشته، ما رو وارد یک اتوبان با سرعت کرده که من فکر میکنم محاسن و فرصتاش بسیار بیشتر از تهدیداتی است که وجود داره.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر انتظاری، به طور مبسوط موضوع رو مورد اشاره قرار دادید. اما جناب آقای مهندس وحید عزیزی نژاد، مدیر عامل سامانه هفتاسی، آقای عزیز نژاد، اول در مورد سامانتون که من داشتم راجبش مطالعه میکردم، شما فرموده بودید که 70% سود برای کاربراسی، یه توضیح کوتاهی راجب این بدید. بعد اینکه از دید شما این فضای سامانه های برخط هم بگید که شما با چه دیدی نگاه میکنید، احتمالا شما هم دیدتون مثبت باشه، ولی بگید که بالا این مثبته از دید شما چه جنبه هایی رو دارید نگاه میکنید تو این حوزه.
بسیار خوب. جناب آقای البرزی، اگه اجازه بدید من قبل از این که به معرفی سامانه بپردازم، با توجه اینکه وقت نسبتاً کافی هم هستش، با اجازه از حضور اساتید یه سری تعریف ها رو معین بکنیم با توجه به عنوان برنامه تا تا شاید جلوتر هم بتونم جایگاه حالا خود 70C و بلا اینکه نکاتی که بهتر بتونه مورد استفاده شنوندگان قرار بگیره بتونیم ارائه بده. پلتفرم کسب و کارهایی هستند که در واقع میشه گفت یه سکویه که یه فرصتی رو برای بهتر دیده شدن کسب و کارها فراهم میکنه. در واقع پلتفرم یک کسب و کاریه که از طریق ایجاد تعامل بین مصرف کننده و تولید کننده ارزش آفرینی میکنه. برای اینکه حالا دقیقاً این مفهوم رو بهتر جا بندازیم، چون توی صحبت اساتید خیلی درست و به جا بودن نکاتی که گفتن، اما یک در واقع بگیم تفاوتی هست بین پلتفرم و سامانه. میخوام بگم که پلتفرمی که حالا اگه بخوایم تخصصی در موردش بحث بکنیم زیر مجموعی از سامانه ها هستن. شاید برای تعریف بهتر
همون سکو بگیم به پلتفرم.
بله سکو هم میشه. باید نقطه مقابل پلتفرم رو ببینیم که حالا اساتید کمک میکنن و فارسیش رو شاید بگن پایپلاین ها رو داریم، یعنی کسب و کارهای خطی. ببینید موقعی که زنجیره ارزش محصول به صورت شفاف و خطی انجام بشه، یعنی فرض کنید کسب و کار یک محصولی رو خودش خلق میکنه، تولید میکنه، به فروشنده، به مصرف کننده عرضه میکنه و اون خریداری انجام میده، تا حالتی که یک سیستم میاد خودش توی کار تولید و فروش تأثیری نداره، بلکه یک بستری ایجاد میکنه تا تولید کنندگان با کیفیت بهتری بیان به عرضه محصولاتشون بپردازن و مصرف کنندگان هم با در واقع کیفیت بهتری خریدشون رو انجام بدن، حالا یا خواه محصول یا خدمات. اینجاست که در کنار حالا اون رشدی که اشاره شد توی کشور اتفاق افتاده روی سامانه ها که بخش زیادشون الزاماً پلتفرم نیستن، خود این پلتفرم ها یک ظرفیت مضاعفی رو ایجاد میکنن و شاید سامانه هایی که ما الان خیلی برجسته میبینیم اون ویژگی پلتفرمیشون هست که اینها رو برجسته میکنه. مثلا سامانه های حمل و نقل تاکسی که میبینیم به این شکل نیستش که حالا یک شرکتی باشه خودش تعداد زیادی تاکسی داشته باشه اینترنتی گرفته باشن. این ظرفیت رو داده به هر کسی که تاکسی داره، ماشین داره، بیاد و در واقع کار مسافربری رو انجام بده. از اون طرف با در واقع تمایز و مزیتی که تکنولوژی ایجاد کرده به کسانی که شاید سابقا کمتر استفاده میکردن از سرویس تاکسی دربست، الان تعداد زیادی میان و از این استفاده میکنن. اینه که ما میاییم و این اثر رو میبینیم که یک اتفاق خوبی توی کیفیت مسافرت مردم اتفاق میفته. اگه بخوام نظرمو در مورد کلم بحث به وجود اومدن پلتفرما و گسترششون توی ایران بگم، من فاکتور و کلمه رشد رو میگم. با وجود در واقع بگیم برابری و فرصت یکسانی که اتفاق میفته برای چه تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و چه مصرف کنندگان، اتفاقی که میفته رشد اقتصادی هستش. من تا اینجا بسنده میکنم و توی ادامه صحبت
در بسیار ممنونم استفاده کردیم جناب آقای مهندس عزیزی نژاد.
خواهش میکنم.
اما جناب آقای دکتر محمد امین ملکی صدر، عضو هیئت علمی دانشگاه و از نخبگان دانشگاهی. جناب آقای ملکی صدر، آقای عزیزی نژاد و مهمانان دیگرمون که توضیح دادن، هر کدومشون به یک حوزه ورود کردن و بحثا رو اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، دو موضوع تعامل و ترافیک خیلی بسیار مهمه در این فضا. همونطور که جناب آقای مهندس عزیزی نژاد هم گفت، در واقع سامانه ها یا همین سکوهای برخط یعنی موضوعاتی هستن یا پلتفرم ها یک حوزه‌ای هستن که میتونن خدمات دهنده رو به خدمات گیرنده متصل کنن یا تولید کننده رو به مصرف کننده متصل کنن و باعث بشن که به لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی هم اتفاق بیفته و فرهنگ جامعه هم به نوعی همونطور که آقای مهندس عزیزی نژاد هم گفت به لازم مثلا گرفتن حتی تاکسی دربستی هم تغییر بدن، یعنی کسانی هم که تا الان دنبال این موضوع نبودن میبینن که چون فراهمه میرن به این سمت. میخوام با تجربه رشتهتون تو حوزه رشته مخابرات به لحاظ زیر ساختی این موضوع رو از زاویه نگاه شما نگاه کنیم که این سکوهای برخط الان در جامعه ما به لحاظ زیر ساختی تو چه وضعیتی قرار داره، وضعیتشون خوبه به لحاظ فنی، زیر ساختی چطوری هست، از زاویه رشته خودتون به موضوع نگاه کنیم.
بله، متشکرم از زمانی که در اختیارم قرار دادین. خب این پلتفرم های آنلاین در واقع فرصت ها و تهدیدات زیادی رو برای ما در واقع رقم زدن. مسائل گوناگونی در حوزه زیرساخت ها وجود داره، از جمله مثلا امنیت شبکه ها، چقدر این اپلیکیشن ها امن هستند، چقدر ما میتونیم به اینها اعتماد کنیم، چقدر مردم ما میتونن به امن بودن این اپلیکیشن ها در واقع اعتماد کنن. و شاید مثلا بعضی از اپلیکیشن ها رو که ما میبینیم، مخصوصا اپلیکیشن های حوزه گفتگو و چت، مردم اعتماد بیشتری چرا به اون اپلیکیشن های دیگر دارن نسبت به اپلیکیشن هایی که در داخل ساخته میشه. خب اینها موضوعات اساسی و چالشی هست که در واقع هم میشه به عنوان یک تهدید بهش نگاه کرد. و هم خب با توجه به اینکه جامعه ما یه جامعه نوپایی هست در حوزه پلتفرم های آنلاین و این اپلیکیشن ها تازه وارد جامعه ما شدن، بایستی به دقت بررسی بشن. یک مثال ساده مثلا من بزنم، بحث مثلا همین رمز دوم کارت های بانکی. بله. این رمز دوم کارت های بانکی در واقع بعد از مدت ها که ما در واقع سرقت هایی شد، کارهایی انجام شد و خرابکاری هایی که شد، بعد ما متوجه شدیم که بایستی مثلا رمز دوم رو استفاده کنیم تا از طریق اینترنت مثلا خرید های اینترنتی امن باشن. این زیرساخت ها رو باید ابتدا فراهم کرد، بعدش نسبت به اون اپلیکیشن ها، بعد از اینکه مردم اعتماد پیدا کردن، بعد از اینکه در واقع اون در واقع اعتماد به وجود اومد، ما بتونیم ارائهشون بدیم.
آقای دکتر، در مورد این بحث شما بالاخره تو حوزه کدگذاری هم دستی تو کار دارید. بس. الان در کشور ما به لحاظ دانش کدگذاری و این موضوع امنیت شبکه‌ها که فرمودید، ما تو چه سطحی هستیم در دنیا؟ یعنی قابل اتکا هست موضوع؟
بله، فکر میکنم که همگام با دانش روز دنیا در حال پیشروی هستیم، ولی یک مسئله‌ای که وجود داره این که زیرساخت‌هایی که در واقع وجود دارند میتونن تأمین کننده باشن، ولی این مسئله‌ای که وجود داره این که اپلیکیشن‌هایی که دارن این در واقع از این زیرساخت‌ها استفاده می‌کنن، خود این اپلیکیشن‌ها چقدر امن هستن. من در واقع نظرم روی قسمت دوم موضوع هست، یعنی طرف اپلیکیشن نه طرف زیرساخت. طرف زیرساخت بالاخره زیرساخت ارتباطی کشور هست و با یک تعامل و ترافیک خاصی الان ما به شبکه 4G مثلا وصل شدیم و کاملا پهنای باند لازم رو برای انواع مختلف در واقع استفاده کاربران فراهم میکنیم. این که چقدر ما همگام با دنیا پیش رفتیم و چقدر ما در واقع این اصول این بازی، اصول این در واقع روند پلتفرم های آنلاین رو رعایت کردیم، خب نیاز به کار خیلی بیشتری هست، نیاز به کار جدیتری هست، هم از حوزه در واقع زیرساخت، هرچند ما از نظر زیرساخت در واقع در منطقه شاید بتونیم بگیم که در سطح خوبی هست و همه امکانات لازم رو داریم، ولی باز هم برای رشد یافته شدن و به ثمر نشستن هنوز خیلی جای کار داره. حالا من از صحبت اساتید محترم بله. یه سری سوالات یا شاید فرصت ها و تهدید ها بخواستم نتیجه گیری کنم. این که در واقع این اپلیکیشن ها چقدر تعالیم دانشگاهی و در واقع اون چیزی که به دانشجوها در دانشگاه ها تعلیم داده میشه چقدر همگام هست با کاربرانی که در واقع چقدر همگام هست با این توسعه ای که میره. از دید اشتغال زایی دارم عرض میکنم. بله. که آیا این اپلیکیشن ها درسته که باعث اشتغال زایی شدن تا حد زیادی، ولی این اشتغال زایی ما چقدر به سمت تولید رفته؟ این
بیشتر قسمت خدمات،
بیشتر خدماته، خدمات و واسطه. این قسمت چه تأثیری رو تولید داره و برنامه چشم‌انداز در واقع 20 ساله ما داره؟ چطور میشه که به سمت تولید بره؟ و چون ما زیرساخت لازم رو داریم، تمام امکانات لازمی که بشه کشور رو به یک کشور تولید کننده در واقع تبدیل کرد رو داریم، ولی اپلیکیشن ها اگه دقت کرده باشین الان بیشتر یا در حوزه خبری یا در حوزه چت و گپ یا در حوزه در واقع خدماتی مثل تاکسی ها و
خرید و فروش
و اینها هستند. بنابراین چقدر ما به تولید نگاه میکنیم؟ چون اینجا الان اگه در نظر بگی سود بیشتر در قسمت در اون قسمت واسطه‌گری هست و قسمتی که دریافت کننده هست، در واقع مصرف کننده هست، یعنی مصرف کننده مقدار کمتری پرداخت
در دنیا میکنه. نمونایی هست که تولید هم رفته
اما باشه. آیا تولید
شما نمونایی مصادیقی هست در دنیا
راستش که... اساتی بهتر میدونن.
من سوال خوبی مطرح کردید.
من توضیح بدم برای اینکه شنونده هامون از مجموعه پراکنده 4 تا بحث مختلف که ما خدمتشون داشتیم بذاریم یه جوری هدایت کنیم بحثو. که ببینید، ما وقتی مسئله فضای مجازی رو مطرح میکنیم که حالا در کل بهش میگیم سامانه های فضای مجازی، اپلیکیشن ها یا نرم افزار های کاربردی میشه یه بعدش، خدمات دهنده های برخط میشه یه بعد دیگرش، انواع اقسام سامانه هایی که مثل سایت ها، مثل وبلاگ ها، فروم ها، انواع اقسام اینها رو داریم. اینا از 6 بعد بر جامعه اثر میذارن و اساسا ما باید وقتی میخوایم بحثشون کنیم، تحلیلشون کنیم، از 6 بعد رو با هم ببینیم. نمیشه گفت که مثلا خدمات چیز بدیه یا چیز خوبیه، زیر ساخت بده یا خوبه. ببینید، این 6 بعد، اول زیر ساخته. زیر ساخت فضای مجازی عبارت است از مجموعه امکاناتی که این جریان خدمات رو، محتوا رو، اتصالات رو ایجاد میکنه. فیبر نوری میتونه باشه، سویچ میتونه باشه، روتر میتونه باشه، شبکه های توزیع کننده مثل اپراتورهای موبایلی میتونه باشه، وای فای و وای مکسی که به هر حال به شکلی وجود داره، و انواع اقسام سیستم هایی که زیر ساخت به معنی عام تلقی میشن. اینا یه دستن که باز حالا باید ببینیم که ما چقدر به این بخش بها دادیم، بومی شدیم، کار کردیم، هم از جهت سخت افزاری، هم از جهت نرم افزاری، هم جهت مغز افزاری. چون باز وقتی زیر ساخت میگیم تو ذهنمون نیاد فقط یه رک و یه تعداد سرور یا یه سویچ یا فیبر نوری، نه، اینا خود اینها هم باز مدیریت، سیستم مدیریت میخواد، نرم افزار میخواد، تفکر میخواد، مغز افزار میخواد، معماری میخواد، مغز افزار میخواد، یعنی هم سخت افزار هم ازون. لایه بعدی بپذیریم که همطور که عزیزمون آقای دکتر محمد امین ملکی مطرح کردن، مسئله محتواست. حالا من اسمش نمیذارم تولید، من میگم محتوا. که وقتی اگه گفتیم تولید، خدمات هم تولیده، زیر ساخت هم تولیده. یعنی شما اگر امکانات زیر ساختی فراهم کردی، طبیعتاً تجهیزات ساختی، فیبر نوری ساختی، یه تعدادی رو مشغول کردی برای اینکه اون فعالیت انجام بدن. ولی وقتی کلمه تولید رو به کار بردیم، به معنی اینکه داده خلق کردیم، اطلاعات به وجود آوردیم، از ترکیب اطلاعاتمون دانش، یا دانش خبری یا دانش فرهنگی یا دانش اقتصادی، هر چی خلق کردیم. یه لایه بالاتر از این که خیلی گسترده تر میشه، اینجا میگیم محتوا، محتوای رادیو.